آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح شما به خیر و شادی. افتخار دارم از بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم تا پایان برنامه‌های این ساعت با شما همراه بشیم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهیتون به خیر و نیکی عزیزان شنونده. از اینکه همراه ما هستید با برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. و اما آنچه که همکاران من در بخش تاجیکی صدای خراسان و بخش صبحگاهی برای امروز شما تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده برنامه تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون برنامه روزنه پیشکش حضور شما عزیزان خواهد شد و سپس راهی به سوی نور رو خواهید شنید. پس از شنیدن برنامه راهی به سوی نور، برنامه گلبرگ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان، همکارانم در بخش سیاسی خبرهای صبحگاهی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 16 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 11 ربیع الاول 1444 هجری قمری و مطابق با 8 اکتبر سال 2022 میلادی است. 151 سال پیش در روز 11 ربیع الاول سال 1293 هجری قمری، حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی، فقیه، دانشمند و کتابشناس بزرگ مسلمان در تهران دیده به جهان گشود. او تحصیلات مقدماتی را در تهران آموخت و به منظور کسب تحصیلات عالیه عازم شهر نجف در عراق شد. وی در حوزه علمیه این شهر از محضر علمای برجسته همچون آخوند خراسانی و حاج میرزا حسین نوری کسب علم کرد و به درجه اجتهاد نائل شد. شیخ آقا بزرگ تهرانی سپس به منظور تدوین یکی از بزرگترین دایره المعارف های کتابشناسی اسلام به مطالعه و تحقیق پرداخت و با سفرهای طولانی در کتابخانه های عراق، ایران، مصر، سوریه، حجاز، فلسطین و چندین کشور دیگر به تحقیق و تتبع مشغول و موفق شد کتاب بزرگ از ذریعه الى تصانیف شیعه را در 26 جلد تألیف کند. از دیگر آثار مهم این دانشمند مسلمان میتوان به کتاب طبقات و اعلام و شیعه در 8 جلد اشاره کرد. سرانجام این فقیه عالی مقام به دلیل سفرهای متعدد و در پی یک دوره بیماری طولانی در نجف در سال 1389 هجری قمری درگذشت و بنابر وصیتش در کتابخانه خود در این شهر به خاک سپرده شد. ۹۴ سال پیش در روز 16 مهر سال 1307 هجری خورشیدی به دنبال مخالفت‌های مکرر آیت الله سید حسن مدرس از علمای برجسته ایران با دیکتاتوری رضاخان پهلوی، به دستور وی تعدادی از نیروهای نظامی به منزل مدرس هجوم بردند و وی را به سختی مضروب و مجروح کردند و سپس از تهران خارج نمودند. آنان همچنین اعضای خانواده و اطرافیان وی را دستگیر کردند. سرانجام مدرس بعد از مدتی به کاشمر از شهرهای شمال شرقی ایران تبعید شد و در همان شهر در سال 1316 هجری خورشیدی به دست عوامل رضاخان مسموم شد و به شهادت رسید. ۹۰ سال پیش در روز 11 ربیع الاول سال 1354 هجری قمری، آیت الله سید حسن صدر از علمای برجسته اسلام وفات یافت. او از فقهایی بود که در سنین جوانی به درجه اجتهاد رسید و در ردیف اساتید معروف حوزه علمی نجف در عراق قرار گرفت. آیت الله سید حسن صدر مشهور به صدرالدین در فقه، اصول فقه، کلام، حکمت و حدیث دانش و تبحر بسیار داشت. از جمله آثار تألیفی این عالم برجسته میتوان به کتاب تأسیس و شیعه، الکرام و لفنون الاسلام و تحصیل الفروع الدینیه فی فقه الامامیه اشاره کرد. و 35 سال پیش در روز 16 مهر سال 1366 هجری خورشیدی، رژیم بعثی عراق شهر سومار را بمباران شیمیایی کرد. در جریان این بمباران بسیاری از غیر نظامیان ایرانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. رژیم بعث صدام در طول 8 سال جنگ تحمیلی به طور مکرر از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. در این حملات حدود 100 هزار نفر از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی شهید و یا زخمی شدند. مجروحان این حادثه پس از 3 دهه همچنان با اثرات بجامانده از گازهای شیمیایی زندگی سختی را می گذرانند. جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانی سلاح‌های شیمیایی است. نکته قابل توجه اینجاست دولت‌های غربی مدعی کنترل سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های شیمیایی بزرگترین کمک کنندگان به رژیم جنایتکار صدام در دستیابی به سلاح‌های شیمیایی بودند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 16 مهر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 8 اکتیبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزارم که همچنان شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس هستید. برنامه بعدی روزنه تقدیم به شما عزیزان.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، همراهان، عزیزان شنونده برنامه روزنه، سلام و درود فراوان بر شما باد. دوستان خوبم، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این هفته برنامه روزنه در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم با ما همراه باشید. یاران صمیمی، موضوع برنامه این هفته روزنه هفته وحدت می باشد که یادآور ولادت پیامبر مهر و رحمت می باشد. از 12 تا 17 ربیع الاول که دو قول متفاوت در مورد ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نظر علمای سنی و شیعه است، به عنوان هفته وحدت خوانده شد. با ما همراه باشید. این روزها فرصت مناسب فراهم آمده است تا همه مسلمانان با الهام از آیه های وحدت بخش قرآن کریم و اقتدا به آخرین رسول، نبی و برگزیده الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم راه اتحاد را در پیش گیرند، دست برادری به یک دیگر دهند و در صفوف فشرده و یک پارچه جهانی روشن بیافرینند. با فرارسیدن ایام میلاد رسول گرامی اسلام، هفته وحدت نیز در ایران و جهان اسلام گرامی داشته می شود. از 12 تا 17 ربیع الاول که دو قول متفاوت در مورد ولادت پیامبر اکرم از نظر علمای سنی و شیعه است، به عنوان هفته وحدت خوانده شده است. هدف مصلحان مسلمان، همگرایی و انسجام مسلمانان جهان حول محور توحید و شخصیت عظیم پیامبر بزرگ اسلام است، چرا که خالق هستی انسانها را متحد و یکسان آفریده است. مسلمانان نیز می کوشند در سایه وجود مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با هم پیوند داشته باشند تا جهان اسلام با اتحادی مستحکم به شکوفایی و سربلندی دست یابد. دوستان عزیز شنونده، پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اعجاز بزرگ او قرآن، بزرگترین حلقه ارتباط مسلمانان و مایه وحدت آنها در ادوار مختلف تاریخی بوده است. از آنجا که اعتقاد مسلمانان با آن وجود مبارک با عاطفه و عشق همراه است. آن حضرت محور عواطف و عقاید همه آنهاست. در واقع این کانون پر جاذبه یکی از دلایل انس دلهای مسلمین و نزدیکی گروه‌های اسلامی به یکدیگر است. انگامی که تولد یافت، نامش را محمد گذاردند، یعنی ستوده و پسندیده. به این نام تا آن روز کسی را نخوانده بودند. این نام مانند صاحبش برگزیده خدای توانا بود که در کتب آسمانی پیشین بدان بشارت داده شده بود و همینک کمتر کسی است که نام محمد را نشنیده باشد، چرا که این نام مقدس مورد تحیت و درود بیش از 1.5 میلیارد مسلمانی است که با عشق و ایمان به رسالت آن بزرگوار گواهی می‌دهند و در پرتو آیین او با یکدیگر دوستی و مهر می‌ورزند، ارزش‌های انسانی را پاس می‌دارند و پرچم توحید را برافراشته می‌دارند.
وجود مقدس نبی مکرم و رسول اعظم اسلام مهمترین نقطه ایجاد وحدت است. قبلا هم این را عرض کردیم، دنیای اسلام در این نقطه میتواند به هم پیوند بخورد. اینجا جایی است که عواطف همه مسلمان ها در اونجا متمرکز می شود. این کانون عشق و محبت دنیای اسلامه. حالا شما ببینید قلم های پول گرفته از صهیونیست ها همین کانون را مورد توجه قرار میدن و به اون اهانت میکنن، برای اینکه اهمیت اهانت به امت اسلامی و تحقیر دنیای اسلام کم کم از بین برود. این نقطه اصلی است، روی این نقطه تکیه کنند سیاستمداران ما، نخبگان علمی و فرهنگی ما، نویسندگان ما، شعرای ما، هنرمندان ما، بر روی این نقطه تکیه کنند، همه مسلمان ها با این شعار به هم نزدیک بشوند، موارد مورد اختلاف رو در نظر نگیرند، یکدیگر را متهم نکنند، یکدیگر را تکفیر نکنند، یکدیگر را از حوزه دین خارج نکنند، دلها در سراسر امت اسلامی به یاد پیامبر و به عشق پیغمبر تراوت پیدا میکنه. همه ما دلباخته و عاشق اون بزرگواریم. این هفته حقیقتا هفته وحدت است. این ایام حقیقتا ایام اتحاد مسلمان هاست. مسئولین سیاسی وظیفه‌شون سنگین است، مسئولین فرهنگی، نویسندگان، علما از طرح مسائل اختلاف آفرین و تفرقه افکن باید بپرهیزن. روی این نقطه اتحاد باید تکیه کنند، هم سنی هم شیعه، همه. و توقع از علماست، از زبدگان سیاسی است، از نخبگان سیاسی است بفهمند خطورت زمان را، بفهمند اهمیت اتحاد مسلمانان را، بفهمند توطئه دشمنان را برای شکستن این اتحاد و همدلی. این حرف ماست، این عرض ماست به ملت خودمون.
آنان که دین اسلام را مطالعه کرده اند می دانند موفقیت و پیشرفت سریع اسلام در اوایل ظهور آن در گرو اتحاد و همدلی مسلمانان و در پرتو وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. این مسئله چنان در صدر اسلام برجسته بود که محققان آن را یکی از دلایل نفوذ اسلام دانستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انسانها را چون دندانه های شانه با هم یکسان دانست و مهر و عطوفت را میان آنان جاری ساخت. اقوام مختلفی که اسلام را به عنوان دین خود برمی گزینند حول محور ایمان گرد هم می آمدند و پیرامون شخصیت عظیم پیامبر حلقه می زدند. جان دیون پورت، اندیشمند انگلیسی، در کتاب خود به نام عذر تقصیر به پیشگاه محمد نوشته است: محمد چنان بود که همه مجذوب سیمای باشکو و چشمان نافذ او می شدند. رفتار اجتماعی او در برابر اغنیا و فقرا یکسان بود. محمد قبایل پراکنده و کوچک سرزمین خود را مبدل به یک جامعه به هم پیوسته کرد و آنها را با صفات و اخلاق تازه‌ای به مردم جهان معرفی کرد. دین محمد به جای جنگ و نزاع دائم، خیرخواهی و بشردوستی را در نفوس دمید و به همین دلیل تأثیر عمیق بر تمدن‌ها گذاشت. روزنه برنامه از گروه سیاسی اجتماعی گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. می توان گفت مهمترین خواست حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از مسلمانان با هم بودن است، زیرا تبعات تفرقه چنان زیانبار است که بارها مشاهده کرده ایم به دلیل اختلافاتی که در میان امت اسلامی بروز کرد و دشمنان اسلام به آن دامن زدند، ضعف و سستی در جهان اسلام نمایان شد و دشمنان مسلمانان توانستند بر بسیاری از کشورهای اسلامی تسلط سیاسی و حتی نظامی بیابند و به غارت و چپاول منابع مسلمانان بپردازند. این در حالی است که اسلام در متن خود عوامل وحدت بخش بسیاری دارد که یکی از مهمترین آنها پیامبر عزیز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. همه مسلمانان آن حضرت را آخرین فرستاده خدا و الگوی کامل برای رستگاری و بهروزی می دانند. بنابراین تأکید شده است که مسلمانان به ویژه دولت‌های اسلامی در عصر پرتنش کنونی به ایشان به عنوان محور اتحاد جهان اسلام توجه کنند. در سوره انفال آیه 46 صریحاً آمده است و از خدا و رسولش اطاعت کنید و نزاع و کشمکش نکنید تا سست نشوید و قدرت و شوکت شما از میان نرود و استقامت نمایید که خداوند با استقامت کنندگان است. وحدت امری ضروری و مهم میان مسلمانان است. از همین رو قرآن کریم در صریح‌ترین آیه خود در مورد وحدت همه مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه فرا خوانده است. در آیه 103 سوره آل عمران می‌فرماید و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت بزرگ خدا را بر خود بیاد آورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شوید. به اعتقاد مفسران بهترین مصداق برای ریسمان الهی قبل از هر چیز خود قرآن است. پیامبر نیز در روایت قرآن را ریسمان الهی توصیف کرده که میان آسمان و زمین کشیده شده است. علاوه بر آن قرآن نیز از مؤمنان خواسته است تا در منازعات و اختلافات خود به خداوند رجوع کنند. قرآن کریم تفرقه را ناشی از روحیه خودمحوری و کینه‌ورزی نسبت به یکدیگر می‌داند و متذکر می‌شود که گذشتگان نیز بر اثر داشتن چنین روحیه‌ای از رسیدن به اهداف متعالی باز ماندند. این کتاب الهی از وحدت قلبی میان انسان‌ها به عنوان نعمتی از نعمت‌های الهی نام می‌برد که خداوند به واسطه آن انسان‌ها را به زندگی سعادتمندانه رهنمون می‌سازد. در یک بررسی کلی هنگامی که به تاریخ پرفراز و نشیب اسلام می نگریم به این نتیجه می رسیم که عظمت و پیشرفت دنیای اسلام در گذشته نیز در سایه دوری از تنازع و اختلافات و همبستگی مسلمانان بوده است. مسلمانان در زمان پیامبر توانستند بر امپراتوری های بزرگ روم و ایران غلبه یابند. در پرتو آموزه های بلند و متعالی رسول خدا تمدن بزرگ اسلامی در جهان شکل گرفت و قلمروی فکر و اندیشه گسترش یافت تا آنجا که به اعتراف مستشرقان رنسانس بر پایه پیشرفت‌های علمی و شکوفایی اسلام در اروپا شکل گرفت. در دنیای پزشکی ابن سینا به عنوان رئیس اطباء در دنیا شناخته شد و با 14 جلد کتاب قانون در پی 700 سال در دانشگاه‌های معتبر جهان ایفای نقش کرده است. زکریای رازی پدر علم پزشکی، ابوریحان بیرونی، خواجه نصرالدین طوسی، ابن هیثم و بسیاری از دانشمندان جهان اسلام در آفرینش علوم و پیریزی نظام علمی جهان نقش اساسی ایفا کرده و مجد و شکوه تمدن اسلامی را رقم زدند. این اقتدار و شکوه تمدن اسلامی مدیون پیامبری است که مهمترین دستاوردش تشکیل امت اسلامی بود. البته عوامل متعدد تاریخی بر کاروان امت اسلامی تأثیر گذاشته. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی، در حال حاضر جهان اسلام با جوشش درونی و دامنه‌دار هویت گذشته خیش را باز می‌یابد و مستعد شکوفایی است. تحلیلگران از قدرت گرفتن دوباره اسلام در حوزه‌های سیاسی، نظامی و حتی اقتصادی جهان در برابر جهان تک قطبی سخن می‌گویند. در این حال جهان اسلام در درون خود با چالش‌های نیز روبروست. تنوع ملت‌ها، زبان‌ها و رنگ‌ها و نژادها پراکندگی امت اسلامی را سبب شده است. مسلمانان در موارد بروز بحران بارها نشان داده‌اند که در قالب یک وحدت دینی خود را ساماندهی می‌کنند. دوستان عزیز شنونده، هر سال که هفته وحدت فرا می‌رسد، امید رسیدن به مجد و عظمت گذشته مسلمین قوت می‌گیرد و تلاش‌ها بیشتر می‌شود. به ویژه آن که باب گفتمان و تقریب بین مذاهب گشوده شده و اندیشه‌وران و عالمان دینی می‌روند تا با تمسک به حبل الله متین راه‌های عملی وحدت را طی کنند، چرا که قرآن فرموده است و تعصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزنه. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
صبح زیبای شما به خیر باشه دوستان عزیز شنونده. راهی به سوی نور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، به ویژه شما همراهان همیشگی برنامه راهی به سوی نور. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با یکی دیگر از این مجموعه برنامه با تفسیر آسان و روان آیاتی دیگر از کلام الله مجید در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا خيت على الحسن العبقا.
دوستان عزیز، در بخش اول برنامه به تفسیر ساده و روان آیات 14 و 15 از سوره مجادله میپردازیم. ابتدا توجه شما را جلب میکنم به شنیدن این آیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون.
ترجمه این آیات چنین است: آیا ندیدی کسانی را که با گروهی که مورد خشم خداوند بودند طرح دوستی ریختند؟ آنها نه از شما هستند و نه از آنان، و با اینکه خود می‌دانند به دروغ سوگند می‌خورند که از شما هستند. خداوند برای آنان عذاب سختی آماده کرده است، زیرا کاری می‌کردند که بسیار بد است. دوستان ارجمند، این آیات به یکی از ویژگی‌های منافقان اشاره کرده که ارتباط‌های پنهانی آنها با دشمنان است. می‌فرماید مسلمانان باید مراقب افرادی باشند که با دشمنان طرح دوستی می‌ریزند و با سوگند تأکید می‌کنند که این دوستی‌ها و رفت آمدها به معنای جدا شدن از صفوف مسلمانان نیست، بلکه برای در امان ماندن از خطر دشمنان است. طبیعی است که این روحیه باعث می شود که نه مسلمانان به منافقان اعتماد داشته باشند و نه دشمنان آنان را از خود بدانند تا اسرار و برنامه های مخفیانه خود را نزد آنان فاش کنند. از این آیات می آموزیم: یک، منافقان همواره از مقدسات سوء استفاده می کنند، لذا شناخت ویژگی آنان و سوء استفاده آنان از مقدسات دینی برای فریب مردم لازم و ضروری است. 2. روابط سیاسی و اقتصادی با غیر مسلمانان نباید به پذیرش سلطه آنان بیانجامد.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
و اما نکاتی که باید در این آیات به آن توجه کرد. 1. گرچه در قرآن گروه های مختلفی مورد غضب الهی قرار گرفتند، ولی شاید مراد از قوم غضب شده در این آیه و آیات دیگر و آیات دیگر یهودیان باشند، زیرا 3 بار در قرآن با جمله به او به غضبن از آنها یاد شده است. 2. مراد از کسانی که با گروه مورد غضب واقع شده طرح دوستی ریختند منافقان هستند. و اما پیام های این آیات برای مؤمنان. 1. پذیرفتن ولایت و سرپرستی کسانی که مورد غضب خداوند قرار گرفتند امری قابل توبیخ است. 2. کسی که دست خود را از دست پیامبر رحمت جدا کند در دست غضب شدگان تاریخ می گذارد. 3. جدا کردن خودی از غیر خودی و شناخت دشمن و منافق لازم است. 4. عادت و روش منافقان توسل به سوگند دروغ است. 5. منافقان پیوسته از مقدسات سوء استفاده می کنند. 6. منافقان آگاهانه دست به خلاف می زنند. 7. عذاب و کیفر الهی به خاطر عملکرد بد انسان هاست. همراهان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم. در بخش دوم این برنامه به تفسیر ساده و روان آیات 16 و 17 از سوره مجادله می‌پردازیم. با هم تلاوت این آیات را گوش می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ترجمه این آیات چنین است: سوگندهایشان را سپر ساختند و مردم را از راه خدا باز داشتند، پس برای آنان عذابی خار کننده است. هرگز دارایی و فرزندانشان در برابر خداوند برای آنان هیچ سودی نخواهد داشت. آنان اهل آتشند و همواره در آنجا ماندگارند. در ادامه آیات قبل این آیه بر سوء استفاده منافقان از مقدسات تأکید کرده و می‌فرماید آنها سعی می‌کنند خود را با ظاهری مذهبی و مورد قبول مؤمنان نشان دهند و در هنگام گفتگو چنان از دین و خدا سخن بگویند که مؤمنان آنها را به عنوان افرادی متدین و معتقد باور کنند. در واقع منافقان برای بازداشتن مردم از راه خدا از یک سو از نام خدا و دین و سوگند و مقدسات سوء استفاده می کنند و از سوی دیگر از اموال و نیروی انسانی و اماکن خود برای رسیدن به منافع دنیوی و اهداف شوم خیش بهره می گیرند، در حالی که هیچ کدام از آنها در قیامت به کار آنان نمی آید. دوستان ارجمند، از این آیات می آموزیم 1. بهره‌گیری از مذهب علیه مذهب شیوه منافقان است. آنها با ظاهری مذهبی در گفتار و رفتار سعی می کنند مردم را از راه خدا باز دارند. 2. منافق خود را زیرک می پندارد، در حالی که خاری در دنیا و آخرت از نتایج نفاق و درویی او با مردم است. و در نهایت 3. این که ثروت و قدرت ممکن است در دنیا به کار انسان بیاید، اما در آخرت هرگز کارساز نیست. خب همراهان ارجمند، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. خداوند یار و نگهدارتان باد. باد.
فلک سزای من تا چه بود سزای تو، می روم و نمی رود نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. خانم که می فریبد مرا سرا شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من. راز دل زار مرا کرده ایان مستی من.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تنسیه همکاری های دو جانبه بانک جهانی با تاجیکستان. سفری رؤسای جمهوری ازبکستان و تاجیکستان و روسیه و افزایش امیدها برای امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با مقامات بانک جهانی در خصوص چشمانداز توسعه همکاری های دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. در دیدار امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مدیر عامل اجرایی بانک جهانی و آنا بیجرد معاون اروپا و آسیا مرکزی این بانک در خصوص وضعیت همکاری های موجود و چشمانداز تعاملات دو جانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. امام علی رحمان در این دیدار از سطح تعاملات دو جانبه از جمله تامین مالی بیش از 110 پروژه با مبلغ 2.5 میلیارد دلار در زمینه‌های مختلف توسط بانک جهانی در 29 سال همکاری ابراز رضایت کرد. مدیر عامل اجرایی بانک جهانی نیز در این دیدار پتانسیل تاجیکستان در جهت تولید و صادرات انرژی پاک و تجدیدپذیر و همچنین توسعه اقتصادی سبز را قابل توجه توصیف کرد و گفت بانک جهانی از سهم و نقش تاجیکستان در برنامه جهانی تغییرات آب و هوایی حمایت میکند. دو طرف در ادامه موضوعات مربوط به وضعیت تاجیکستان در دوران همگیری کرونا، پیامدهای آن و سایر تهدیدات و خطرات دنیای امروز بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور را هم مورد بحث و بررسی قرار دادند. رؤسای جمهوری ازبکستان و تاجیکستان برای حضور در نشست رؤسای جمهوری کشورهای همسود عازمی روسیه شدند. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان بنا به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه 7 اکتبر برای حضور در نشست غیر رسمی رؤسای جمهوری کشورهای مشترک المنافع عازم شهر سن پترزبورگ روسیه شد. همچنین امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز برای حضور در این نشست صبح روز جمعه دوشنبه را به مقصد سن پترزبورگ ترک کرد. برنامه ریزی می شود در این نشست مسائل روز همکاری های همه جانبه و شراکت منطقه‌ای بررسی شود. جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع یا همسود پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت. بیانیه تأسیس این اتحادیه در 21 دکبر 1991 در الماتو توسط رهبران جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مالدیویا، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. بیش از 70% بودجه جامعه مشترک المنافع توسط روسیه پرداخت می شود. افزایش امیدها برای امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. پس از نشست سران کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا، امیدها تا حدود برای ایجاد صلح میان دو کشور افزایش یافته است. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
تلاش سران کشورهای در حال مناقشه قفقاز جنوبی برای عبور از فاز درگیری‌های نظامی به سمت گفتگوهای سیاسی در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگوهایی که امیدها را برای رفع چندین دهه تخاصم در روابط جمهوری آذربایجان با ارمنستان و حتی ترکیه افزایش داده است.
معتقدم که این نشست برای دستیابی به توافق صلح مهم خواهد بود. به زودی وزرای خارجه دو کشور برای دومین بار برای برگزاری کارگروه تشکیل جلسه خواهند داد تا متن توافقنامه صلح آماده شود. در هر صورت روند رسیدن به صلح تقویت شده است.
بر اساس بیانیه مشترک دیدار چهار جانبه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان پایبندی خود را به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه آلماتی که در آن هر دو طرف تمامیت ارضی و حاکمیت رسمی یکدیگر را به رسمیت می‌شناسند صحه گذاشتند. چه قدم مهمی برای عادی سازی روابط دو کشور محسوب می شود. گفته می شود در این گفتگوها درباره ایجاد راه های ارتباطی که همواره یکی از چالش های مناقشه در دو سال اخیر بوده است دو طرف به توافق جدی نرسیدند.
امروز که مجدداً از نخست وزیر ارمنستان درخواست کردم تا بالاخره مسیر بزرگراه را به ما بدهد، متاسفانه باز هم جوابی نگرفتم.
اردوغان هم اعلام کرد برای عادی سازی روابط با ارمنستان هیچ پیش شرطی ندارد.
امیدواریم هر چه زودتر تفاهم صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا شود. همه درهای ترکیه به روی ارمنستان باز است.
دو طرف توافق کردند برای اجرای شدن سند همکاری. کارشناسان اتحادیه اروپا برای تعیین حدود مرزی در همین ماه فعالیت خود را آغاز و حداکثر تا 2 ماه آینده گزارش خود را ارائه دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزیر فرهنگ تاجیکستان برای آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی از تالار وحدت بازدید کرد. خانم زلفیا دولتزاده عصری پنجشنبه در بازدید از تالار وحدت در جریان فعالیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی قرار گرفت. در این بازدید وزیر فرهنگ تاجیکستان با تماشای بخش‌های از تصاویر اجراهای تالار وحدت از جمله اجرای وحید تاج در روز نکوداشت رودکی و اجرای دولتمند خالف در برنامه شب دوستی در جریان فعالیت ارکسترها و فعالیت‌های موسیقی در بنیاد رودکی قرار گرفت. در جریان این بازدید مجید زین العابدین دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هیئت تاجیکستانی را با فعالیت بنیاد رودکی و تالارهای هنری وابسته به آن آشنا کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان به دعوت دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای شرکت در هفته فرهنگی تاجیکستان به همراه تعدادی از هنرمندان تاجیک به ایران سفر کرده است. این رویداد فرهنگی از تهران آغاز شده است و در روزهای آینده در شیراز و تبریز برگزار خواهد شد. در جریان برگزاری آیین گرامیداشت هفته فرهنگی تاجیکستان در شهر شیراز ایران، مشاور وزیر فرهنگ تاجیکستان با بیان ارزش‌های مشترک تمدنی کشورش و ایران هم و همچنین با اشاره به اینکه این ارزش‌های مشترک در تأمین امنیت متقابل مؤثر بوده و در رشد تمدن هم نقشی سازنده دارد گفت، هر یک از اینها نیز در ارزش‌های معنوی و فرهنگی پیوند عمیق دارند. عبادالله مشرب، مشاور وزیر فرهنگ کشور تاجیکستان، پنجشنبه شب در آیین گرامیداشت هفته فرهنگی تاجیکستان در شیراز گفت، امنیت متقابل برای هر دو کشور ایران و تاجیکستان ضرورت دارد و جمهوری اسلامی حامی کشور تاجیکستان است و اگر بدخواه برای کشور دوست پیدا شود مدافع آن خواهد بود. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس هم شامگاه پنجشنبه 14 مهر ماه در برنامه هفته فرهنگی تاجیکستان که با حضور سفیر و جمع از هنرمندان این کشور در تالار حافظ شیراز برگزار شد، تاجیکستان را کشوری دوست و برادر بیان کرد و گفت، امیدواریم رابطه متقابل ایران و تاجیکستان روز به روز گسترش پیدا کند و اظهار داشت، رابطه ایران و تاجیکستان مربوط به تاریخ معاصر نیست بلکه پیوندهای از هم نگذستنی بین این دو کشور در تاریخ، فرهنگ، علم و مراودات بخشی از تاریخ مدون و ثبت شده هر دو کشور است. محبی پور تصریح کرد، امروز دو کشور ایران و تاجیکستان با هویت مستقل اما با پیوندهای در هم آمیخته و بسیار نزدیک می توانند نشاندهنده در هم تنیدگی های فرهنگ در عین تمایزات قلمروی باشند. رایزن سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران نیز گفت، تبادلات فرهنگی و تعامل میان هنرمندان دو کشور ایران و تاجیکستان در تحکیم روابط دولت ها و ملت ها بسیار اثرگذار است. ظفر محمدی، رایزن سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران، در حاشیه بازدید از دانشگاه هنر اسلامی تبریز، یکی دیگر از شهرهای برگزار کننده هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران، اظهار داشت، در دو روز شاهد برگزاری ویژه برنامه های مختلف به مناسبت روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران هستیم و تعداد از هنرمندان تاجیکی فعال در رشته های مختلف به شهر تبریز سفر کردند. محمدی با اشاره به خواهرخواندگی شهرهای تبریز از ایران و خوجند از تاجیکستان یادآور شد. پیش از این هفته فرهنگی تبریز در پایتخت تاجیکستان برگزار شده است و شاهد حضور جمع از هنرمندان تبریزی در شهرهای مختلف تاجیکستان بوده ایم. این بار تعداد از هنرمندان تاجیک در ایران حضور یافتند تا شاهد گسترش بیش از پیش ارتباط فرهنگی میانی دو کشور در سطوح مختلف باشیم. رفع موانع مبادلات تجاری دستاوردی مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه خزر. دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر در حال به پایان رسید که نتایج و دستاوردهای مشخصی برای ایران و ساحل نشینان خزر در پی داشت. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
سفری که کمتر از 30 ساعت به درازا کشید اما نتایج و دستاوردهای آن آینده همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر را برای سال‌های متمادی تضمین کرد.
به نظرم می‌رسه که ما اون مانعی که در حقیقت بیشتر باعث می‌شد که ما کارمون پیش نره، مسائل بانکی، مسائل گمرکی، تعرفه‌ها، به اصطلاح بستر تضمین ها، ضمانت ها، ما با این کشورها چیزی که شاید یه بحث اساسی بود این بود که با این کشورها ما از طریق ارز ملی خودمون تبادل اقتصادی داشته باشیم. به نظرم به حول قوه الهی ما شاهد یه نقطه عطفی خواهیم بود در تاریخ ارتباطات با کشورهای ساحلی دریای خزر.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر همچنین برای وزرای اقتصاد، نفت، جهاد کشاورزی و معاونان وزارتخانه‌های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت فرصتی برای رایزنی و مذاکرات دو و چند جانبه بود. همکاری در حوزه انرژی و سواپ نفت و گاز.
بحث تهاتر فراورده و سواپ فراورده یکی از بحث‌های مهمی بود که ما با اغلب این کشورها داشتیم. خوشبختانه توافقات خوبی شد و همچنین بحث توسعه میادین نفت و گازی که خب مستظری ما نزدیک چند ماهی هست رونمایی کردیم از پروژه‌های در حقیقت توسعه میادین نفتی و گازیمون. بلخص میادین مشترک
استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی ساحل نشینان خزر
یکی از محورهای گفتگو و همکاری در بین پنج کشور حاشیه دریای خزر بحث‌های امنیت غذایی است.
توافق در زمینه پولی، بانکی و گمرکی با روسیه و کشورهای ساحل خزر و نیز تأکید بر اتمام گذرگاه ریلی شمال جنوب رهاورد دیگر مجمع اقتصادی خزر بود.
در پنج حوزه مشخصاً میتونیم جمع‌بندی ها رو ارائه کنیم. اول در حوزه تسریع در اجرای شدن کریدور شمال به جنوب هست. دوم در محور افزایش سواپ نفت و گاز. سوم استفاده از مسیر سبز گمرکی. چهارم در حوزه تسویه با پولهای ملی و اتصال شبکه‌های بانکی با یکدیگر. و پنجم در حوزه ایجاد یک شورای همکاری‌های تجاری.
من فکر می‌کنم که این اجلاس به لحاظ اقتصادی هم برای کشورهای منطقه و هم برای ایران بسیار مفید.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی به کار خودش پایان داد که دستاوردها و نتایج مشخصی در پی داشت. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. درخواست تاجیکستان برای حفظ پریاخ‌های طبیعی. تاجیکستان در چارچوب نهمین کنفرانس وزیران محیط زیست در کیپر خواستار حمایت جامعه بین المللی برای نامگذاری سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از پریاخ‌های طبیعی شد. بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در این کنفرانس که در روزهای 5 تا 7 اکتبر در نیکاسیای جمهوری کیپر در حال برگزاری است، همچنین خواستار ایجاد صندوق بین المللی حفاظت از پریاخ‌های طبیعی شد و گفت مسائل مربوط به آب شدن پریاخ‌های طبیعی در موضوع تغییرات اقلیمی به دلیل گرم شدن زمین از اهمیت حیاتی برخوردار است. شیرزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان افزود با وجود انتشار حداقل گازهای گلخانه‌ای تاجیکستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی است و به همین خاطر قصد دارد با استفاده از تجربه پیشرفته بین المللی و پشتیبانی فنی شرکای توسعه روی بروزرسانی کتاب سرخ جمهوری کار کند. کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان یک سند رسمی دولتی است که اطلاعات در مورد گونه های نادر گیاهی و جانوری جمهوری تاجیکستان که نیاز به حفاظت دارند در آن گردآوری شدند. حدود 18% از جمعیت جهان ساکنی هند هستند. مردم این سرزمین از لحاظ تاریخی، ادبی، فرهنگی و مذهبی قرابت‌های فراوانی با ایرانیان دارند. هندیان آثار شعرا، ادبا و دانشمندان فارسی زبان را گرانقدر و ارزشمند می‌دانند. کارشناسان در هند ترجمه کتب و منابع فارسی به زبان هندی را راهکار گسترش روابط فرهنگی و آشنایی بیشتری نسل جوان این کشور با تمدن ایرانی اسلامی می دانند. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
حدود 18% از جمعیت جهان ساکن هند هستند. مردم هند ابعاد تاریخی، ادبی، فرهنگی و مذهبی قرابت‌های فراوانی با ایرانیان دارند.
زبان فارسی فرهنگ انسانیت را برحمیش
احیه داده و انشاءالله خواهد داشت. هندیان آثار شعرا، ادبا و دانشمندان فارسی زبان را گرانقدر و ارزشمند می دانند.
خود هندی زبان ها بسیار علاقمند هستند که آشنایی و متون فارسی داشته باشند.
کارشناسان بر این باور هستند که برای آشنایی بیشتر نسل جوان و آیندگان هند با گنجینه علمی، ادبی و فرهنگی کشورمان باید کتب و منابع فارسی به زبان هندی ترجمه شود.
نسل‌های جدید که آشنایی ندارند به زبان فارسی بتونن از این منابع استفاده بکنن. ما طبیعتاً باید دامنه مخاطبینی که امکان فهم و ارتباط با این منابع رو دارند خواهند داشت با توسعه بدیم.
برای آشنایی بیشتر مردم هند به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، از دو دهه گذشته فرهنگی با عنوان آریان چاپ و منتشر شده است که در آن معادل هندی، اردو و انگلیسی واژگان فارسی گردآوری شدند. این میتواند آغازی برای گسترش مخاطبان کتب و منابع فارسی در شبه قاره هند باشد.
اجداد ما براه راست، یعنی مستقیماً توانستند که فارسی را از فارسی بهره ببرند.
هندی زبان اول مردم این کشور پهناور و بسیار پرجمعیت است، اما تا کنون آثار فارسی بسیار کمی به این زبان ترجمه شده است. هند حدود 1,400,000,000 نفر جمعیت دارد. با توجه به علاقه شدید مردم این کشور به زبان فارسی، ضروری است نهضت ترجمه کتب فارسی به زبان هندی راه اندازی ایجاد شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ممنوعیتی ازدواج خویشاوندی در ازبکستان. ازبکستان در حال حاضر پیشنویس قانونی مربوطه با اصلاحات قانون خانواده توسط کمیته امور خانواده و زنان را ارائه کرده که بر اساس آن ازدواج فامیلی در این کشور منع خواهد شد. بر اساس این سند، جامعه ازبکستان نیازمند ایجاد تغییرات در زمینه تقویت بنیاد خانواده، حفاظت از حقوق و منافع مشروع کودکان و همچنین جلوگیری از ازدواج بستگان نزدیک است. طبق این گزارش، در 3 ماه گذشته بیش از 1,200 ازدواج میان اقوام نزدیک در ازبکستان ثبت شده است. این گزارش افزوده که این ازدواج ها بیشتر در مناطق سرخندریا و قشقدریای ازبکستان صورت گرفته است. قتل عامی کودکانی تایلندی. یک فرد مسلح با حمله به یک مهدی کودک، دست کم 38 کودک و بزرگسال را با ضرب گلوله به قتل رساند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
شلیک های پی در پی فرد مسلحی که حوالی وقت نهار با حمله به مهد کودکی در شهر اوتای ساوان تایلند واقع در 500 کیلومتری شمال شرق بانکوک، دست کم جان 20 کودک خردسال و 18 بزرگسال را گرفت. هانیا کامراف صاحب این چهره بر اساس گزارش‌های رسیده بیش از 10 نفر رو هم با سلاح سرد مجروح کرده. حادثه تلخی که موجب شد پرایوت چانوچا نخست وزیر تایلند ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان برای بررسی علت اون دستور ویژه صادر کنه.
خبر تکان دهنده کشتار بی‌رحمانه کودکان و مربیان مهد کودک تایلند رو در شوک بزرگی فرو برد. علت این حمله وحشیانه باید به زودی روشن بشه.
گرچه نخست وزیر در همون دقایق اولیه خواستار دستگیری سریع ضارب شده بود، اما ساعتی بعد پلیس اعلام کرد مجرم پس از فرار فرزند، همسر و خودش رو به قتل رسوند. مجرمی که از نیروهای سابق پلیس تایلند و سال گذشته به علت مصرف مواد مخدر اخراج شده بود. حمله مسلحانه‌ای که گرچه در تایلند نادره، اما 2 سال پیش هم یک سرباز ناراضی به ضرب گلوله 29 نفر رو از پای در آورد و 10 نفر رو مجروح کرد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
با خبرهای ورزشی توجه شما را جلب میکنیم. اولین بازی ملی دروازه‌بان هلند در 38 سالگی. دروازه‌بان هلندی اولین بازی خود را با تیم ملی انجام داد و فان خال سرمربی تیم ملی را متقاعد کرده است که او را به جام جهانی ببرد. رامکو یاسور در 38 سالگی وقتی خیلی از بازیکنان و دروازه‌بانان از دنیای فوتبال خداحافظی میکنند شروع به درخشش کرد. رامکو یاسور در سال 2021 به عنوان دروازه‌بان سوم به آجاکس پیوست، اما غیبت اجباری اندره اونانا و مسلومیت مارتین استکلمبرگ باعث شد او بازی کند. هلند به تازگی توانست با برتری برابری بلژیک راهی نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا شود. رامکو یاسور در دروازه‌بان 38 ساله است که در این سن به تیم ملی هلند دعوت شد تا اولین بازی ملی خود را انجام دهد و توانست درخشش خوب نیز داشته باشد. لوئیس فان خال از عملکرد رامکو یاسر راضی بود و عنوان کرد او را به جام جهانی قطر میبرد. این دروازه‌بان در 12 بازی اول خود در لیگ هلند فقط یک گل خورد. آریک تن هاج سرمربی منچستر یونایتد در آن زمان گفت رامکو بهترین دروازه‌بان لیگ است. یاسور درباره حضور در تیم ملی فوتبال هلند گفت من سالها سخت کار کردم و اکنون احساس میکنم همه ای تیکه پازل در جای خود قرار گرفتند. هلند در جام جهانی با تیم های قطر، اکوادور و سنگال هم گروه شده است و در اولین بازی خود در جام جهانی به دیدار سنگال قهرمانی آفریقا می رود. ایران ژاپن فینالی تکراری در فوتبال آسیا. ژاپن و ایران با عبور از صد تیم های ازبکستان و تایلند به دیدار پایانی جام ملت های فوتبال آسیا راه پیدا کردند و شنبه برگزار کننده بازی نهایی خواهند بود. در بازی نخست نیمه نهایی ژاپن در یک جدال سخت و نفسگیر با نتیجه 2-1 از صد تیم ازبکستان گذشت و فینالیست شد. ایران هم 5-0 تیم تایلند را شکست داد تا رقیب ژاپن در فینال باشد. بازی این دو تیم شنبه ساعت 23 دقیقه به وقت تهران برگزار می شود. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در مجله خبری توجه شما را با گردش در فضای مجازی در تهیه همکارم نیکورز جلب میکنیم.
سامانه پرس تحت عنوان گرسنگی کی از ایجاد خوف آن فایده می‌بیند درباره مشکلات جهان معاصر بخصوص در بخش آذوقه مطلبی را منتشر کرده است. معروضه‌های ایده از سیاستمداران بازیگری پسی‌پردگی عالم غرب و محتوای معروضه بعضی از سازمان‌های جهانی در زمینه مشکلات جاری تولید گردیده و به نشر می‌رسند. بنا به تحلیل کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی جهانی در سال 2023 کمبود غذا و بالاروی ارزش آن جهان را دامن می‌زند و این همه را در پس منظر تحریمات اعلان شده عاید به واقعه‌های اوکراین ربط می‌دهند. واقعاً هم برخوردهای نظامی در اوکراین بحران نوی جهانی را ایجاد کرد که از آتش آن امروز خشک و تر برابر می‌سوزند. جانب‌ها و اتفاقچیانشان علیه هم تحریم‌های اقتصادی جاری کردند و ضربه جانکاه آن بر تخت پشت مردم می‌خورد. کمبود غذا و بالاروی نرخ محصولات برای مردم مشکل رقم یک گشته است. اما تاجیکستان دارای ذخیره‌های بای ثروت‌های زمینی و زیرزمینی است. عالمان و اقتصاددان‌های کشور پیوسته جهت بیرون شدن از منبس اقتصادی راه و واسطه‌های علمی را پیشنهاد می‌کنند و خوب می‌بود اگر گفته روی کاغذی عالمان و صاحب تخصص‌ها تطبیق و عملی می‌گشت. آن آن وقت محتاج آب در خانه همسایگان نمی‌شدیم. دنیا با امید تأکید شده است در نوشته سامانه پرسا. اختباری پرج درباره اهمیت نیروگاه راغون این اقتباس را از صحبت‌های رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان آورده است که گفته است راغون امروز و در آینده نیز مایه افتخار هر یک فرد وطن، سرچشمه وطن دوستی و وطن پرستی و احساس گرم وطنداری و سربلندی مردم تاجیک خواهد بود. پرج در ادامه می‌افزاید راغون برای ما ساکنان تاجیکستان واقعا مایه افتخار است که نور و روشنی را به خاندان هر یکی ما اهدا ساخت و روشنی از ظلمت در کشور ما دست بالا گشت. برای بنیاد این نیروگاه در دل کوه‌ها پیش نظر قهرمانی‌ها، تلاش‌ها و جانبازی‌های بزرگان عیان می‌گردد. بنیاد نیروگاه اگرچه در عصر گذشته آغاز شده بود، آن ناتمام ماند. کارهای سامانیافته آن به نابودی رفت. برای بنیاد دوباره آن جسارت و متانت لازم بود، زیرا این نیروگاه کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی و جهان محسوب می‌یابد که محض در تاجیکستان عزیز ما قامت می‌افرازد. نیروگاه راغون دارای 6 اگریگات 600 مگاواتی بوده، بلندی سربند آن 335 متر می باشد. آینده نزدیک راغون تاجیکستان را کشور استحصال کننده و صادر کننده برق در آسیای مرکزی خواهد کرد که این منفعت راغون را منفعت ملی نامیدن موافق مقصد می باشد. عنوان شده است در مقاله هفتوار فرش.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. توسعه همکاری های دو جانبه بانک جهانی با تاجیکستان، سفر رؤسای جمهوری ازبکستان و تاجیکستان به روسیه و افزایش امیدها برای امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در واحد سیاسی و خبرهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. به پایان گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس رسیدیم. از اینکه امروز و با این برنامه‌ها و با همکاران من همراه بودید از شما سپاسگزارم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خود پیدا و پنهان است، خود پیدا و پنهان است، جهان نقش است و او جان است. بیندیش این چه سلطان است، مگر نور خدا باشه. نباشد عیب پرسیدن، نباشد عیب پرسیدن، تو را خانه کجا باشد. نشانی ده، نشانی ده، اگر یابیم، اگر یابیم، آن اقبال ما باشه. یا تو خورشید جهان باشی، تو خورشید جهان باشی، ز چشم ما نهان باشی، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد، تو خود این را روا داری وانگه این روا باشد. یا عزیز دلم جانم، یار 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 یار. نگفتی من وفادارم، وفا را من خریدارم، ببین در رنگ رخسارم